داشتن. اما ابتدا با شما جناب دکتر حمدالله‌زاده همراه بشیم.
خیلی ممنون. تاریخ ایران واقعا خواندنی
به تحقیق
عبرت آموز ترین تاریخ در سراسر در واقع دنیایی که الان شناخته شده است و پرتلاطم ترینش. من یه جمله‌ای داشتم توی یکی از مقالات که اعتقادم بر اینه که مثلا ما الان میگیم 2024 میلادی، یعنی تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو مبدأ تاریخ میلادی گذاشتن. حالا ضمن این که اصلا ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام تاریخی نیست اصلا، یعنی هیچ گواه مشخصی برای اون. حالا اینجا بحث ادیان در میترای ست میاد. حالا گذشته از اون، شاید بهترین زمانی که برای تاریخ بشریت 612 قبل از میلاد، یعنی من بازم میلاد رو عرض میکنم،
بله
من میخوام بگم چون اون زمان هست که تاریخ تمدن که الان ما داریم، هرچی داریم، اتفاقات در جایی که غربی ها با آن میگن خاورمیانه، که من با این کلمه هم خیلی موافق نیستم، یعنی چیزی که در این منطقه فلات ایران اتفاق افتاده در 612 قبل از میلاد، اون بهترین نکته‌ایه که میتونیم اونو بگیم مثلا شروع مبدأ تاریخ باشه.
متوجه.
خب از اون بخوام بگذاریم، ما توی بحث ما بخوایم حالا مباحثی که تو چند جلسه ای که گفته شده برای مخاطبین محترم اصلا یک جنبندی از کلیات این داستان داشته باشه، ما از ورود آریایی ها به فلات ایران صحبت شد و میخوام یک حداقل 4 تا قومی که قبل از این که آریایی ها دقیقا اخص منظورم مادها، پیرو اون پارسا و پارتها، قبل از اون ما اقوامی داریم در ایران که بعضا به اشتباه احیانا اینا رو بومیان میگن، خود بومیان که سر جاشون بودن و شاید اشاره به اون بحث شهر سوخته یا مثلا تمدن اطراف کرمان و جیرفت و اینا منظورم اونا نیست. اقوامی داریم ما که از هند و ایرانی ها هستن، حالا ممکن از تیری آریایی ها نباشن، که من خب حتما مخاطبین زیاد شنیدن، هیتی ها، کوتی ها، کاسی ها و لولوبیان، که البته های دکتر به میتانی ها هم اشاره کردن. اینها در واقع قبل از مات ها در این سرزمین آمده بودند و رد در واقع این اقوامی که عرض کردم، هیتی و کوتی و کاسی و لولوبیان رو از هزاره چهارم و سوم و همینطور دوم پیش از میلاد ما در این سرزمین داریم. خب در واقع هیتی ها در کوپایه های شمالی زاکروس بودن. اینها رو بعضی از اندیشمندان جزء نژاد هندو ایرانی نمیدونن و اکثریت میدونن، یه عده‌ای که نمیدونن میگن آقا اصلا اینا نژادشون فرق میکنه، اینا میگن که جزء نژادهای غیر آلتایی و غیر هندو ایرانی و نژادهای مربوط به ساکنین باستانی قفقاز هستند.
بله بله،
جایی که الان کشور ارمنستان، گرجستان و سواحل شمالی دریای سیاه. ولی الان در معاصر این اعتقاد بیشتر بر اینه که اینها به لحاظ کلمات یا اون آثار یا حتی اون سنگ نگاره هایی که آقای دکتران بهش اشاره کردن که بیشتر از اونا به جا مونده، اینا میگن که جزء نژاد هند و ایرانی هستند. حالا ممکن است تیری آریایی ها نباشند. بنابراین اولین گزارشی که از هیتیا به دست ما رسیده در کتاب مقدس، در واقع عهد عتیق، سفر پیدایی، در واقع یک کتابی است به نام سفر پیدایش و یک کتابی به نام یوشع که داخل اون از هیتی ها نام برده شده. عرض کردم که هیتی ها را هم، یعنی همه این چارتایی که عرض کردم، اینا همشون آخرین نظر اینه که جز نژاد هندو ایرانی هستن.
بله بله،
من تعمدن این چارتا رو میخوام بگم که اصلا قبل از مادها یه داستانی ما داریم آقای دکتر نوری که بعضی ها عنوان میکنن که آقا مثلا مهاجرت نژاد هند و ایرانی یا آریایی ها از هزاره پنجم شروع شده. بعضی ها میگن که، بعضی از اندیشمندان این حوزه میگن که از قرن 12 قبل از میلاد شروع شده، یعنی اواخر هزاره دوم. اندکی هم میگن که از قرن 6 قبل از میلاد. به نظر اون آخری که اصلا منطق بنابرای لحاظ و آثار منطقی وجود نداره براش، ولی ما اگر بخوام آشتی بین اون هزاره پنجم قبل از میلاد و اواخر هزاره دوم، شاید اشاره به همینا باید بکنیم که آقا میتانی ها، هیتی ها، کوتی ها، کازی ها و لولوبیان همین هایی هستن که از همون نژاد، در واقع از هزاره پنجم، چهارم، سوم اومدن. و اون آریایی ها، اگر اخص منظورمون اون مات ها، پارس ها و در واقع پارت ها باشن، اینها رو ما میتونیم بگیم که از اوایل هزاره اول قبل از میلاد یا اواخر هزاره دوم. این شکلی شاید این دوتا رو به هم دیگه بشه چسبون که هم درستش اینه که از هزاره پنجم اومدن، اگر تمرکز رو هیتی و کوتی و کاسی و لولوبی باشن، و هم از در واقع قرن 12 قبل از میلاد که اگر ماد و پارت اینا باشن.
بله،
کوتی ها در واقع در شرق و شمال لولوبیان بودن. مستظر هستید که لولوبیان در واقع در جایی که الان غرب استان کرمانشاه ما بگیم، که با مرکزیت سرپل ذهاب، که اونجا آثاری از سنگ نوشته یا بیشتر سنگ برجسته هایی که از اون تاریخ هست به نام معروفه که آنوبا نینی در واقع وجود داره، این از آثار این تمدن لولوبیان هست که این لولوبیان میشه گفت در غرب استان کرمانشاه که وارد سلیمانیه و کردستان ایران مقدارش میشه، در سمت شرق اونا که بگیم که شمال و شمال شرقی این لولوبیان در واقع کوتی ها بودن. البته با توجه بکنیم که مرز مشخص اینا نداشتن، یعنی در یک زمان که بگیم آقا اینجا لولوبیه، اینجا کوتیه، اینجا یه همچی تصویری رو حداقل داده های باستان شناختی به ما این اجازه رو نمیده که یه خطی بکشیم مثلا در هزاره دوم بگیم که دقیقا اینا کجا بودن. در بستر هزاره پنجم، چهارم، سوم و دوم قبل از میلاد، اینها عملا در کوپایه های زاکروس بوده اند و مشق حکومت کردند و خیلی از مثلا کاسی ها مستظر هستید که چند قرن اصلا در به جنوب میان رودان یا عراق جنوب در واقع بین النهرین معروف حکومت میکنند.
بله،
و تک تک این نژادها، میخوام این شکلی جمع کنم مبحث، یعنی یه تصویری بذارم برای مادها که اتحاد مادها حاصل تمامی این اقوام هست، یه جا جمع شدن.
درود.
سکاها هم جزئی از به اصطلاح همین نژاد هندو ایرانی و همینطور کیمیری ها، و اصلا اینها جمع شدن. حتی عرض کردن در دوره که مربوط به آشور بود، مصادف شده بود در حدود 635 قبل از میلاد که آشوربانیپال اون ایلام رو از بین و بله. این یه حس تنفری هم درست کرده بود، حتی اقوامی که بومیان خود ایران بودن در این اتحاد وجود داشتن که در واقع کیاکسار قشنگ تونست استفاده کنه و حکومتی رو به پا کرد که به اصطلاح، من حالا این جمله آخرم عرض بکنم که یک اسب کاملا زین شده ای رو طراحی کرد و تحویل به اصطلاح خاندان دیگری که از یه تیره دیگری پارسا بودن و به تعبیر بنده آقای کوروش دوم سوار بر اسب زین شده و کامل بله. ارتش مجهز و کافیه که دستور بده و اقدام
کرد. درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و این 4-5 دقیقه پایانی جناب دکتر نوری با شما هم داریم، هم بفهمیم.
خواهش میکنم. همونطور که جناب دکتر حمدالرضا عزیز فرمودن، ما حکومت ما به تبع یک دوره بسیار بسیار گسترده و از طرفی بسیار ناشناخته برای بسیاری از عزیزان هست. به همین خاطر مطالب بسیار فراوان و تمام همقام ما هم این هستش که بتونیم این دوره ها رو خیلی راحت تر بازگو بکنیم و وسیله باشیم برای شناختن این دوره های حکومتی. چون همونطور که جناب دکتر فرمودن، زمانی که آریاها وارد ایران میشوند، خب به تبع در بخش های مختلف ایران سکنا میگزینند، به دستجات مختلف تقسیم میشن که حتی ورود اونها هم خب به تبع دلایل مختلفی داشته. بسیاری دنبال چراگاه بودند، بسیاری به علت افزایش جمعیت مکان بسیار بزرگتری مد نظرشون بود و همین خاطر خب زمانی هم که ورود میکنن به شمال فلات ایران در اون منطقه ساکن میشن و بعدها به دستجات مختلف یک سمت یک عده از شاخه آریایی به سمت اروپا میرن، آریایی های اروپایی، بخشی به هند، هندیان اروپایی و نهایتا اون دسته هم که به ایران وارد شدن به سه دسته پارتا، پارسا و ماتا تقسیم میشن که ماتا اولین شاهنشاهی آریایی در ایران رو به وجود میارن و پارتا در شمال و شمال شرق، پارسا در جنوب و مرکز و به تبع ماتا هم در شمال غربی و شمال حکومت خودشون رو آغاز میکنن که هر کدومشون از این حکومت ها درسته که به صورت مجزا در محدوده جغرافیای خاصی حضور دارند، اما بعدها هر کدامشون آثاری از خودشون رو برای دوره‌های بعدی قرار میدن و حکومت‌های بعد از اونها بسیاری از دانسته‌های اونها رو برای حکومت بهتر و سیاست و کشورداری خودشون مد نظر قرار میدن. خدمتون عرض شود که زمان خیلی کوتاه است. من خیلی تمایل داشتم که میتونستیم در رابطه با مبحث جشن‌ها و سنت‌ها و آیین دوره مات هم یه صحبتی داشته باشیم، ولی متاسفانه میشه که زمان بسیار ناچیز هست و خدمتون عرض شود که اگر حالا در برنامه‌های آتی در این محدوده صحبتی خواستیم انجام بدیم که در خدمتون هستم، یا بخوایم وارد محدوده هخامنشیان بشیم که مبحث رو در اونجا گسترده‌تر ادامه خواهیم داد.
به قول معروف گفتنی، بهانه رو قرار میدیم برای ورود به مثلا جشن‌ها و سننی که برای مات‌ها وجود داشته. زمانی که با این روی کرد درباره هخامنشیان صحبت خواهیم کرد، یک نقبی هم به دوره مات‌ها خواهیم زد با روایت شما جناب دکتر نوری بزرگوار. در صورت این افتخار رو به ما بدید که ما طی هفته های پیش رو هم بتونیم به همین شکل، یعنی با افتخار در خدمت شما در استودیو باشیم. پیش از این هم جناب دکتر نوری، ما از زبان تک تک مهمانمون از جمله جناب دکتر حمدالله‌زاده، اولین باری که با یکی از مهمانان به شکل حضوری در استودیو هستیم، از اون هم این تمنا رو داشتیم برای اون دسته از مخاطبانی که علاقمند به حوزه نگاه مستند و متقننه روایت های پژوهشی، کتاب هایی که در این حوزه هستن، اگه شما هم کتابی رو درباره دوره مات‌ها بخواهید معرفی بکنید به دوستان عزیز شنونده، چه کتابی خواهد بود؟
از منابع معتبر که خب بسیاری از بخش آکادمیک که الان مورد استفاده قرار میگیره، کتاب تاریخ مات اثر دیاکونوف هست که به صورت خیلی واضح و مشخص روی این منطقه و این موضوع زوم کرده. کتاب تاریخ مات از اقرار علیوف هست، میتونن مورد استفاده قرار بدن، که البته به فارسی هم ترجمه شده.
بله.
خدمتون عرض شود که کتاب آقای دکتر گیشمن هست، ایران از آغاز تا اسلام، کتابی هست تحت عنوان ورود آریایی ها به ایران و تشکیل اولین شاهنشاهی ماد، که نویسنده خود حقیر هستم، اگر که تمایل داشته باشن میتوانن تهیه بکنن و اطلاعات جامع و کاملتری رو از تمامی مطالب میتونن عزیزان و علاقمندان کسب بکنن.
بسیارم عالی، سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. صادقانه عرض میکنم باز همین مسئله رو تکرار میکنم، نه به عنوان کوچکی که افتخار اجرای این برنامه دارم، در موقع یک شنونده هم بخوام خودم قرار بدم فراوان فراوان لذت میبرم از این نگاه و روایت دقیق و البته بسیار بسیار نکات آموزنده‌ای که هم جامعه آکادمیک نخبگان یا حوزه مطالعه کنندگان و پژوهشگران حوزه تاریخ، هم عموم مردم و علاقمندان به این حوزه رو میتونه قانع بکنه. از جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، دکترای محترم تاریخ ایران باستان با تخصص و گرایش دوره پیشاهخامنشی و مدرس محترم دانشگاه، جناب دکتر مهرداد نوری مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران پیش از اسلام، که با برنامه امروز روایت تاریخ در 15 روز و شبی که هممون اردیبهشت ماهی بودیم همراه بودن، هم بی‌نهایت سپاسگزارم. تا هفته آینده و همین قرار ملاقات ثابت، دوستان عزیز بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای یگانه و مندان می‌سپارم. آتش معرکه بالاست، پی دود برو، هر کجا حضرت دادار که فرمود برو، در پی گنگ ترین حلقه مفقود برو، تو که رفتی پی تاب و تپش رود برو، به قدم های اسیر بدنم فکر نکن، اولین مرحله عشق دگردیسی بود، یعنی از من به تو رفتن، به تو محدود شدن، یعنی از شاخ تبر، از تبر الوار سپس خورده هیزم شدن و عاقبتش دود شدن، مثل اندیشه کودک پرم از هرچه هوس، حلقه گم شده آدم و حیوان بودن، آدم حیطه بالا فقط آدم می شد، لقمه سیب کشانید به انسان بودن، حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هرچه کردی به خودت کردی و از خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است، نریز بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم با ادامه این برنامه این شبکه رادیوی ما رو همراهی بفرمایید و در این فرصت گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهانی. با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتر چیست سن مرا در جا جا
دوباره شب شد و فرصت گفتگوی من با من، ساده و صمیمی، بی تکلف و حجاب. خوب آدم با خودش خلوت کنه و خودش رو مدام و متصل اندازه کنه تا بدونه با خودش چند چنده و چجوره. دیشب داشتم تاریخ بیهقی رو تورق می کردم که از شمار ذخایر فرهنگی این دیاره و اهمیتی بی حساب داره. هم در صورت و هم در باطن که هم نثری پخته و زیبا داره و هم روایتی دلچسب و آموزنده. بیهقی دبیر سلطان محمود غزنوی بود و شاگرد بونصر مشکان. غرض دیشب تورقی دوباره می کردم این صفحات نفیس رو که با همه دیگر نوشته‌های تاریخی متفاوته. بیهقی به شهادت خودش صرفاً روایت وقایع رو برای گفتن و بیان تاریخ نمی کنه. بلکه غرضش حکمت و عبرتیه که در دل تاریخ پنهانه. یکی از مهمترین خصایص تاریخ بیهقی، حضور حضرت حق در سطر سطر اون روایته. انگار تاریخ نویس مقیده که در هر روایت خدا رو حاضر و ناظر بگیره و بدونشون چنینه به بد گفتن و سخن ناروا نوشتن اقدام نمی کنه. چرا که اون که خدا رو در همه حال حاضر و ناظر می دونه شرم داره از آن حضور که سخنی به گزافه بگه. حتما اگر فرصتی دست داد کتاب رو تورقی دوباره کنید و تأملی که بسیار آموزنده و پر از حکمت و روشناییه. غرض مطالعه من که به آخر رسید کتاب رو که بستم با خودم در اندیشه بودم که راستی من چقدر در لحظه هام در تک تک دقیقه ها و ثانیه هام خدا رو ناظر و حاضر می دونم. چقدر باور دارم که هر چه هست اوست و آرامش جز در سایه ذکر او تعالی و تقدس به دست نمیاد. من مسلمونم و طبعا ایمان به اندیشه دارم، ولی آیا واقعا اینجور هستم؟ اینجوری که همه چیز رو در عمل و نه فقط در نظر و عقیده از او بدونم و هر چه هست و نیست رو اراده خدای متعال قلمداد کنم و از همه مهمتر در همه لحظه ها او تعالی رو ناظر و حاضر بدونم؟ نه، حتما اینطور نیستم. باور قلبی و نظری دارم، اما در عمل اونقدر دچار غفلت و دوریم که هرگز از عملم این معنی به نظر نمیاد. بیهقی این خدا آگاهی رو در همه جای تاریخی که نوشته اذعان داشته و مثلا وقتی میخواد از بوسهل نامی که طینت بدی داشته حرف بزنه بلا فاصله اشاره میکنه که این آدم که میگم حالا جان به جان آفرین داده و مرا با او کار نیست و او خود حالا به پاسخ آنچه انجام داده مشغول است. چقدر خدا آگاهی و معاد باوری، حتی ذره ای از این در رفتار من مشهود نیست که اگه بود حتما شرم داشتم از انجام خیلی از کارا و از گفتن بسیاری از حرفها. من زبان آلوده هزار دروغ و غیبتم که اگه ایمان عملی داشتم هرگز مبادرت به اینها نمی کردم. مگه میشه کسی حضور حق رو باور داشته باشه و قدم ناروا برداره؟ حرف ناسزا بگه. مگه میشه باور داشته باشی و از ناحق کردن حق ابا نداشته باشی؟ از خوردن مال غیر پرهیز نکنی، بد نگی و بد مرتکب نشی؟ مگه میشه اینجوری باشه؟ جمع بین این هر دو محاله. دین اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانیه. برای نفس به نفس حضور آدم در دنیا برنامه و نقشه راهی داره. برای هر لحظه زندگی، یعنی محدود به زمان و مکانی خاص نیست که همه ی حضور تو رو در عالم در بر میگیره. از لحظه ای که چشم باز میکنی تا اون دم که چشم میبندی. چه گفته نادرست و خطایی حرف اونا که دین رو از سیاست جدا میدونستن و چقدر خوب و درست این پاسخ که سیاست ما عین دیانت ماست. یعنی دینمون در همه حالی با همون همراه و همدمه. اسلام چنین آیین عظیمیه. اگر رفتار و گفتار من اشتباهه، دلیلش اینه که من عامل کاملی نیستم. من کاهل و غافلم و الا در این دین و آیین نقصی نعوذ بالله نیست. من ناقصم. دین رو باید از کتاب خدا و از سنت رسول خدا صلی الله و از سیره اولیای خدا و حضرات معصومین علیه السلام آموخت. این رو حضرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگه که من دو چیز برای شما به یادگار گذاشتم، کتاب خدا و سنت. به این هر دو متصل شید و از اونها غافل نشید تا رستگار شوید. سیره معصومین علیه السلام عین سنته. این چنین بود که یاران صدیق امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی قرآنها رو به مکر عمرو عاص بر نیزه کردن، خطاب به جمعیت منافق می گفتن که علی علیه السلام قرآن ناطقه. کنار او قرار بگیرید و از او فاصله نگیرید تا رستگار بشین. علی ابن ابی طالب حقیقت اسلامه. او که حتی در جنگ هم از خود او دسیسه دوری می کنه. میگن باید آب رو روی دشمن ببندیم تا به سطوح بیاد. مولا علی پرهیز میکنه و میفرماد که اصلا ما قیام کردیم و هستیم تا کسی آب بر کسی نبنده. اسلام رو باید از سنت رسول مکرم اسلام، از سیره امیر مؤمنان علیه السلام، از زندگی ائمه اطهار علیه السلام شناخت. در لحظه لحظه زندگی این ارجمندان خدا حاضر و ناظره. برای همینه که حضرت امیر علیه السلام می فرماد که اگه همه پرده های عالم کنار بره، بر یقین من چیزی افسوده نمیشه. چون او حاضره، غایب نیست. من پر عیب و نقص غایب و غافلم. غایب بودن یعنی همین ندیدن حضور حق در لحظه لحظه هستی. غایب بودن یعنی غفلت از حضور او تعالی. غفلت از فهم این که هیچ چیزی برای تو حادث نمیشه مگر اینکه خدا برات مقدر کرده باشه، او خواسته باشه. چقدر در خونه ناخدا و بی خدا رو زدیم تا دری برامون باز کنن و هدیتی بدن. غفلت یعنی این. چقدر با هزار تشویش، هزار استراب و استرس این طرف و اون طرف رفته باشیم و چه اندازه قرص و دارو مصرف کرده باشیم. چقدر به دامن این و اون چنگ زده باشیم تا مختصری از این تشویش و استراب کم شه. غفلت یعنی این. غفلت یعنی عدم فهم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها به ذکر اوست که دل آرامش میگیره. غفلت من اما اونقدر زیاده که به هزار در میزنم و دل زنگار گرفته و معصیت آلودم در خونه او رو نمیزنه. و باز او تعالی و تقدس اونقدر کریمه که به رغم همه این سیاه کاریا و سیاه نامگی های من، باز عنایت خودش رو شامل حالم میکنه و رو ازم بر نمیگردونه. پدرم یه روز با بغضی به هزار حسرت آمیخته گفت یه روز جلوی آینه وقتی همه موهام سپید شده بود و هزار خط بر چهرم افتاده بود به خودم نگاه کردم و گفتم حیف شد. خیلی حیف شد عمری که به هرزه گذشت. حیف فرصتی که بیراه رفتم و باد در دست باز اومدم. توی دعای مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه هست که خدایا پناه میبرم به تو، از اون لحظه که ظالم بر پشت دستش میکوبه و آرزو میکنه کاش به راه دیگه رفته بود. کاش پیروی رسول خاتم صلی الله و حضرات معصومین علیه السلام رو کرده بود. خدا به کرمش عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید میتونید از طریق شماره 162، شماره واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما، با آگاهی ما برسید.